الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. ما جلسه قبل وارد بحث حقیقت شرعیه شدیم و یه مقداری از بحث رو عرض کردیم. امروز هم انشالله به پایانش برسونیم. حقیقت شرعیه آخرین بحثیه که ایشون توی مقدمه آورده و تو مدرسه نجف و حقیقت شرعیه معمولا به این سمت رفتن که تقریبا هیچ ثمره‌ای نداره و تصریح کردن بزرگان نجف مثل نائینی و آیه خویی و خیلی ها و حتی شهید صدرم تو حلقات اصلا بس حقیقت شرعیه رو نیورده تو هیچ کدوم از حلقه ها. تقریبا یه بحثیه که متأخرین معمولا تمایل دارن به سمت این که بگن هیچ ثمره‌ای نداره و اگر مثلا کتابی می نویسن نیارنش یا کمتر بحثش کنن و اینا. حالا عرض بنده این بود که به نظر می رسه که اون چیزی که حق مسئله است، شاید من بیانهای مکارم رو بیشتر می پسندم. برید رجوع کنید به بیانهای مکارم. آقای مکارم سعی کرده تبیین کنه که این دغدغه‌ای که تو دل بحث حقیقت شرعیه بوده یه دغدغه خیلی مهمیه و اتفاقا خیلی هم ثمره داره. البته میگم اکثر متأخرین، خود حضرت امام و آیه سبحانی، خیلی ها تصریح کردن که این بحث ثمره ای نداره. به نظرم این برمیگرده به نوع نگاهمون و نوع تقریرمون از حقیقت شرعیه. بنده میگم عرضم اینه که به نظرم میرسه مسئله حقیقت شرعیه خیلی هم اتفاقا نکته روشی مهمی تو دلش داره. حالا شاید این بحثایی که کردن خوب جهت نداده به مسئله، ولی یه دغدغه و یه روح مهمی تو کار بوده. اون چیه؟ اونم اینه که ببینید اصلا یه دغدغه تو استظهار این، حالا من تو جنبندی مقدمات رسیدم با این نگاه یه بار کل مقدمات رو توضیح میدم. یکی دو جا هم گفتم مخصوص سیل اصالت و ظهور و اون بحث اصول لفظیه که حقیقت که کلن دغدغه اصلی تو مباحث الفاظ رسیدن به مراد متکلم در مثلا متکلم ویژه ما که 1400 سال پیش بوده. خب این خودش یه قواعد و ضوابط ویژه‌ای میطلبه. یه موقع هست ما میخواییم یه متنی که همین امروز نوشته شده تو بستر فرهنگی و تاریخی همین امروز نوشته شده بفهمیم، این یه ضوابطی داره. اگر اون متن برای الان نیست، برای 1400 سال پیشه، اونم تو فرهنگ ویژه‌ای، فرهنگ در واقع عرب و اون اختزاعات خاصی که اسلام در واقع ظهور کرد، این خودش علاوه بر قواعد استظهار مرسوم یه قواعد استظهار ویژه تری هم میطلبه که یکیش همینه. به نظرم ببینید سوال مهم اینه، ما الان داریم از الفاظ وارد در آیات و روایات پیامبر و روایات معصومین یه چیزایی میفهمیم امروز. کی گفته؟ اون موقع هم همین چیزا رو میفهمیدن. این اصل سوال اینه. یه جا دیگه ما با این سوال مواجه شدیم. کجا بود با این سوال مواجه شدیم؟ تو اصالت عدم نقل بود، اگه یادتون باشه. زیل اصول لفظیه یه اصالت، یه در واقع اصلی بود، اصل صفحه که ایشون گفت صفحه چند بود؟ همین چند صفحه قبلش، صفحه 48. اصالت عدم تقدیرشون اوورد، ذیل اصالت عدم تقدیر به اصالت عدم اشتراک و اصالت عدم نقل پرداخت. من اونجا یه توضیح تو اصالت عدم نقل دادم که حالا بیان ایشون چیه و اون اصالت عدم نقلی که خیلی کاربردیه چیه. اصالت عدم نقلی که خیلی کاربردیه اینه که آقا الان ما چیزی بفهمیم و قرینه ای نداشته باشیم و شک کنیم که اون موقع هم آیا همینو میگفتن، مثلا از واژه شکر، واژه نمیدونم هر چی، هر واژه‌ای که شما بگید این شبهه و سوال توش هست که ما الان داریم میفهمیم مثلا این واژگان یعنی چی. کی گفته که زمان اسلام 1400 سال قبل هم همین فهمیده میشده، مثلا متفاوت نبوده، حالا نمیگم به کلی متفاوت باشه ولی یکم این بر یکم اون بر، خلاصه این تلقی که ما الان داریم نبوده باشه، یا این مصداقی که امروزه داریم اگر رسول الله الان بودن باز همینو به عنوان مصداق اون مثلا حدیث یا آیه میپذیرفتن یا نه، میپذیرفتن به عنوان این که اصلا فضای عرفی اون موقع چجوری بوده. ببین اون دغدغه خیلی دغدغه مهمیه دیگه، این خلأ، این فاصله ما با در واقع متون دینی رو قرار این اصل مثلا پر کنه. حالا بعضی اسمای دیگه هم گفتن، تقریرهای دیگه هم کردن، مثلا فرض کنید اصالت تطابق عرفین، مثلا که عرف الان با اون اصل، یعنی که عرف الان با عرف اون موقع تطابق داره و یه چیزی الان فهمیدی. فقط یه نکته مهم وجود داره، این مقدمه رو عرض کردم بگم یه نکته مهم تو اونجا وجود داره، من هنوز وارد حقیقت شرعیه نشدم، نکته مهم تو اونجا که اونجا هم خیلی تاکید کردیم این بود که همه اینا باید به اصالت ظهور ختم بشه و زیر مجموعه و در پرتو اون تفسیر بشه. یعنی چی؟ دقیقا یعنی این که اگر میخواییم بگیم اصالت عدم نقل یا اصالت تطابق عرفین یا هرچی میخواییم بگیم، نباید سری بگیم خب حالا الان اینو میفهمیم، اگه شک کردیم پس اون اصل میاد میگه که چی؟ میگه که اون موقع هم همین بوده. چرا نباید اینو زود جاری کنیم؟ چون باید این در پرتو اصالت ظهور تفسیر بشه. چجوری تفسیر میشه؟ اینجوری که اگر واژه یا الان میفهمیم یا تو آیات روایات الان این معنا رو داره، میخواییم بگیم 1400 سال پیش هم همین معنا رو داره، اول باید چی کار کنیم؟ اول باید داریم تتبع از قرائن بکنیم. وقتی تتبع از قرائن کردیم بعد تازه شک کردیم، یعنی بعد ظن غالبمون به این سمت رفت که همین معنا رو داره، ظن غالبمون به همین سمت رفت که آقا ما چیزی پیدا نکردیم که معنا تفاوت کرده، یعنی نیاز به یه تتبع داره، تتبع تاریخی، اونم مخصوص تو خود آیات و روایات. مثلا همون مثالی که عرض کردم، فرض کنید تو عمر بن حنظله اون روایت معروفی که هم برای قضاوت هم برای ولایت فقیه استدلال میشه، حضرت فرمودن انی قد جعلتو علیکم حاکما. خب واژه حاکم اونجاست، ما الان باید میخوای به مراد حضرت برسیم که حضرت فرمودن که پیش حاکم جور نرید، برید پیش کسی که من قدره با مثلا حدیثنا. میره جلوتر میفرمان که فعنی قد، حالا اگه در حفظ میکنم همین حدودش همین عبارت دیگه، فعنی قد جعل تو رو، من امام صادق جعل کردم او را، یعنی اونی که قدره با حدیثنا و اینا، اینی قد جعل تو رو علیکم حاکما، من اینو بر شما حاکم. حالا مراد امام صادق علیه السلام چیه از این که من حاکم قرار دادم؟ ما از واژه حاکم امروزه یه چیزی داریم میفهمیم. حالا کی گفته اون موقع هم همین فهمیده میشده؟ مثلا بعضی ادعا کردن که آقا اصلا حاکم اون موقع به معنی قاضی بوده فقط، اصلا به معنی حاکمه به معنی سلطان و رهبر و نمیدونم اینا الان نبوده. در نتیجه خواستم بگم که از این روایت نمیشه ولدفقی رو برداشت کرد. گفتم مستقل از اینکه حالا خود ولدفقی ادله‌ای داره که به نظر من اصلا خیلی واضحه و اصلی ترین راه برد ائمه برای زمینه سازی ظهور حضرت تو عصر غیبت بوده. حالا این شواهد متعدد داره، ولی خصوص این روایت نیاز به کار، نیاز به استظهار واژه حاکم داره. خب ما سر اینجا بگیم اصالت عدم نقل این درسته، بگیم حاکم الان اینو میفهمیم، اصالت عدم نقل رو جالب کنیم که چه نتیجه بگیریم، بگیم اون موقع هم همین فهمیده میشده. این نمیشه الا اینکه بگیم آقا ما رفتیم قبل از این که بخوایم اصول ایاتون باشه، اینا رو تو اصول لفظی عرض کردیم، قبل از این که بخوایم اصول لفظی رو جاری بکنیم باید بحث از قرائن بکنیم اول، شاید قرینه ای باشه که اصلا متوجه بشیم اون زمان این واژه به چه معنا بوده، بعد بخوایم جاری بکنیم که این نقل پیدا کرده الان نقل پیدا نکرده. یعنی اگر تتبع کردی از قرائن، که این خودش یعنی چی؟ این خودش یعنی باید بری در آیات و روایات در حالا چیزهای مختلف یهو دیدی به یک قرینه خاص تو این مورد روایات خاص برسی، یا آقا نه اینجا مثلا به یک قرینه حضرت حاکم و معنی قاضی اطلاق کردن، یا نه حاکم اهم از قاضی و رهبره. یه موقع میری یک قرینه کلی پیدا میکنی، قرینه کلی یعنی چی؟ اصلا این واژه تو اون عصر به این معنا بوده یا نبوده، حالا به دلایل مختلف. حالا حقیقت شرعی به این فضا که دارم عرض میکنم چه ربطی داره؟ حقیقت شرعی اصلا سوالش رو همینه، حقیقت شرعی سوالش رو واژگان دینیه. حقیقت شرعیه، حالا نگیم رو هر واژگان دینی، ولی حداقل رو واژگان دینی ویژه در عبادات و معاملات هست. کار خوبی که گفتم این مکارم انجام میده، این بحث رو گسترش میده، این بحث رو در واقع میگه آقا فقط ببینید مرحوم مظفر و معمولا یه عده‌ای که شاید بیشتر اونایی هم که میگن این بحث ثمره نداره این کارو کردن، بحثو بیشتر میبرن، هی مثالا رو میبرن رو مثل صوم و صلات و مثلا زکات و اینجور چیزا. خود مرحوم مظفر هم دقت کنید دو جا که خواست مثال بزنه، یکی خط اول بود گفت لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم بعض الالفاظ المخصوصه کس صلات و صوم و نحوه ما، فقط بحثو بود رو صلات و صوم و نحوه اینا که منظور معمولا زکات و حج و یعنی اون الفاظ مخصوص در عبادات. یا مثلا صفحه بعدش دو سه خط مونده به آخر کلن بحث، صفحه 56 وسط های صفحه میشه، گفت مثلا فإنه بعضها کثیر التداول کس صلات و صوم و زکات و الحج. این همش مثالا میره روی در واقع الفاظ ویژه عبادات، اونم الفاظ اصلی که مثلا اصل صلات. وقتی بحث یه مقدار ذهنا رفت فقط به سمت صوم و صلات و زکات و حج، اون نتیجه گرفته شد. چه نتیجه ای؟ گفتم معمولا اکثر متأخرین چه قم چه نجف که خب مخصوص دیگه، حالا تصریحات غلیظ مثل نائینی داره، مثل مرحوم آقای خویی داره، مثل خود حضرت امام رحمت الله داره، تصریح به این سمت رفت که آقا این بحث ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ نگاه کنید تو چرای ثمره نداشتنش، تو چرای ثمره نداشتنش برگشتن گفتن چون ما تو این الفاظ غالبا که نگفتم تو این الفاظ همیشه ما قرینه داریم. کجا قرینه داریم؟ قرینه خاص تو موارد استعمال داریم. یعنی هر جایی که تو آیات روایات صلات به کار رفته یا صوم به کار رفته، توی همون آیه و روایت معلومه منظور صلات به معنای لغویشه که دعا باشه، یا صلات به معنای شرعیش باشه که همین عمل مخصوص نماز باشه، یا مثلا هر جا چه بدونم صوم به کار رفت قرینه خاص وجود داره. چون قرینه خاص، دقت بکنید، چون قرینه خاص وجود داره دیگه اینجاش مهمه ها، چون قرینه خاص در هر آیه و روایتی داریم دیگه لزومی نداره به بحث حقیقت شرعیه بپردازیم. نه اینکه بحث حقیقت شرعیه معلومه که کدوم قول درسته، نه، اینا نیاز به یه دقتی داره. ببینید یه موقع میگیم آقا بحث حقیقت شرعیه یه قرینه‌ای داریم که اصلا صلات اون موقع کلن به معنای مثلا این نماز بوده، یه موقع میگیم یه قرینه کلان داریم که اصلا این واژه اون موقع جا افتاده بوده، یه موقع میگیم آقا حالا ما نمیدونیم، قرینه کلی نداریم که این واژه جا افتاده بوده اون موقع یا جا نیفتاده بوده مثلا زمان رسول الله، ولی در تک تک مواردی که رسول الله واژه صلات را استفاده کرده است قرینه داریم که اونجا صلات به معنای شرعی است یا به معنای لغوی است. در نتیجه این بحث حالا هر قولی رو اینجا بگیم فرقی برای ما نداره، چون تو موارد خاصش قرینه داریم. اینو بیش اکثر بزرگان تصریح کردن، مخصوص مثلا سید ابوالحسن اصفهانی، من از بس میدم که کتاباشون هم آشنا بشید. سید ابوالحسن اصفهانی، ببین اگه فقط مثل آقای نائینی و آقای خویی و این بزرگواران بودن آدم هنوز ته دلش راحت نبود، ولی وقتی چون توی یه سبکی هن که معمولا اصول محورن به یه معنا، ولی کسی مثل سید ابوالحسن اصفهانی که تقریبا میشه گفت خیلی معروف و مشهور به تتبع و تسلط به جزئیات و فروعات بوده، مثل خودکی، مثل در واقع سید یزدی، سید یزدی اینجوری بوده، سید ابوالحسن اصفهانی اینجوری بوده، ایشون هم یه تقریراتی از ایشون هست، وسیلت الوصول اگه اشتباه نکنیم تو همین سیدیاتون هم هستش، دو جلده در واقع دو تا تقریره که زدن تنگ هم که یه جوری کامل بشه، تو همون جایی که تو همون جلده یکیش، همون جایی که به حقیقت شرعیه میرسه، خود ایشون همینو میگه، ایشون هم یه قرینه داریم و لذا مبتنی نه، این لذاش مهمه، لذا مبتنی نکردند فقها هیچ فرع فقهی را بر بحث حقیقت شرعیه. اینجا دل آدم باز آروم‌تر میشه، چون کسی مثل سید ابوالحسن که کارش اصلا تتبع توی، یعنی بیشتر فقیه تا اصولی باشه، یه موقع اصولی اون آدم ترسش اینه، ببینید ترسش اینه که اصولی اون نشستن گوشه حجره یه مقدار تتبع کردن، گفتن که آقا ما گشتیم پیدا نشد. آقا خب شما گشتی پیدا نشد شاید باشه، ولی از اون بر وقتی کس فرد متتبع و مسلطی به تمام، البته خب آقای فقهی هم میدونید، آقای فقهی هم یه توفیق ویژه‌ای که داشت کل فقه رو تقریبا یه دور درس داد. خب حرف آقای فقهی باز از این جهت مهم میشه، کسی که یه دور درس داده باز دادن میگه نکنه حالا تو مثلا این تقریراتی که از ایشون هست رو میدونید تا تقریبا میشه گفتش که سال 85-90 قمری دیگه آخرین تقریرات ایشونه. خب ممکنه از 90 تا 1400 بود و 13-14 که ایشون فوت کرده خودش یه 20-30 سالی میشه دیگه، ممکنه اینجا هایی آدم هی از این شک و شبهه میکنه، ولی انصافا حرف های خویی هم مهمه. ایشون میگه آقا من گشتم و پیدا نکردم. از اون ورسر حرف سید ابوالحسن رو بذارید روش، اون باز مهمتر میشه. سید ابوالحسن اصلا معروفه به اینکه به هر حال خواهم بگم این حرف حرف درستی هست که چون ما قرینه جزئی نداریم، اما یه مشکل بزرگ وجود داره. تو میگید به من میگید آقا تو خودت انقدر داری میگی که اینا متتبع بودن گشتن موردی پیدا نکردن، من عرضم اینه به نظر میرسه ذهن این بزرگواران بیشتر معطوف بوده به واژگان معروف عبادات. مثلا فرض کنید، یعنی اینی که گفتن ما تو تمام موارد قرینه داریم، بیشتر ذهنشون تو صلات و صوم و این واژه صلات، واژه صوم، زکات، حج، تقریبا میتونم بگم این 7-8-10 تا واژه معروف دغدغه‌شون بوده، اونو تتبع کردن اونجا مثالی پیدا نکردن. ولی آیا واژه‌ای مثل حاکم هم تتبع کردن؟ من به شما میگم تقریبا مطمئنم که واژه‌ای مثل حکم، حاکم تو ذهن این بزرگواران نبوده اصلا به عنوان محل بحث. که آقا مثلا واژه حاکم اون زمان آیا به معنای قاضی بوده یا عم از قاضی؟ بعد اینو بگردن بعد بگن نه ما دیدیم که هر جا قرینه هست. تقریبا یقین هست که مثل واژه حاکم، من خیلی واژه ها دارم، مثلا فرض کنید واژه وجوب، واژه استحباب، کراهت. مثلا حضرات میگن یکروه علیکم که فلان، مثلا من برای شما مکروه میدونم. حالا حضرت فرموده ماده کره رو به کار برده، ما الان چی بفهمیم؟ ما بگیم کره به معنی همین کراهتی که الان میفهمیمه که یعنی انجام بدی اشکال نداره. وقتی تتبع میکنیم میبینی آقا یه موزلیه برای خودش. یعنی تو روایات اخباریون از این در واقع دعواها زیاد داشتن به اصولی که حق داشتن تا حدی که آقا اینقدر شما تو طول بعد از معصومین واژه کراهت یه اصطلاح خاص شد، واژه وجوب یه اصطلاح خاص شد، نمیتونی بری تو روایت معصومین هر جا کراهت بود بگی همین کراهتی که ما الان میفهمیم، وجوبم هر جا بود بگی وجوبی که ما الان میفهمیم. یا مثلا فرض کنید که خیلی واژگانی که امروزه تو کتب فقهی ما خیلی راحت به کار میبریم، اما تو ذهن این بزرگواران داخل در بحث حقیقت شرعیه نبوده که اصلا تتبع کنن بعد بگن ما تو تتبع اون چیزی پیدا نکردیم که ما هم نتیجه. اگه این کار کرده بودن خیالم راحت بود که بله دیگه. خب میگم این برمیگرده به سعه و زیغ اون دایره واژگانی که ما داخل بحث حقیقت شرعیه میدونیم یا نمیدونیم. معمولا یه دایره اخصی رو داخل بحث حقیقت شرعیه میدونن و در نتیجه رفتن گشتن دیدن آقا اون واژگان همیشه قرینه وجود داره، در نتیجه برگشتن گفتن پس حقیقت شرعیه ثمر نداره. ولی عرض ما اینه دایره واژگانی که ذیل بحث حقیقت شرعیه باید بررسی بشه وسیعه، و اونم چه وسعتی، به وسعت تمام واژگانی که ما الان تو آیات و روایات و فقه درگیرشیم، نه فقط واژگان اصلی مثل صوم و صلات، حتی زیر مجموعه های صوم. زیر مجموعه صوم مثل چی؟ به نظرتون زیر مجموعه صلات مثلا چی؟ زیر مجموعه زکات یعنی چی؟ یعنی تمام واژگانی که تو باب صلات مثلا فرض کنید رکوع، سجود، نمیدونم تکبیر، نیت، همه این واژگان، حالا بعضیاش کمتر بعضیاش بیشتر، یه جاهایی به گیر میخوره که آقا ما الان داریم مثلا از سجود اینجوری میفهمیم یا از اصلا واژه رکعت، ما اینا رو تو آیات و روایات دیدیم دقیقا همین که الان میفهمیم و راحت میتونیم بفهمیم. این یه پاش برمیگره به اصالت همون عدم نقل که صحبت کردم، یعنی اونا مبانیشه، اصالت عدم نقل، اصالت ظهور، خیلی چیزا مبانیشه. اینا اومده توی یه بحث جمع شده. یعنی حقیقت شرعی جوری بگم، حقیقت شرعیه اگر بخوایم بگیم اون نکته مهمی که تو دلش هست و لازمه ما اونو بکشیم بیرون بگیم عرضه کنیم، بگیم آقا این یه بحث خیلی مهمه، اصولیه اون چیه؟ اونم اینه که اصلا حقیقت شرعیه به یه معنا یه بابی باید تو اصول باشه، به یه معنا. حالا عرض میکنم شاید بگیم اصلا این باب تو اصول نباشه، اینو پخشش کنیم تو فقه، یه بابی تو اصول باشه، بگیم آقا ما یه باب تو اصول داریم، تمام واژگانی که در آیات و روایات هست میخوایم اونجا بررسی کنیم که تو زمان خودش تو بستر همون صدورش که حالا زمان پیامبر باشه یا بعد از پیامبر باشه یا زمان صادقین علیه السلام باشه، تو بستر خودش این واژگان چه معنایی داشته و ما آیا الان خیلی راحت میتونیم همونی که الان میفهمیم و حمل کنیم، یعنی یه آیه و روایتی دیدیم سریع بگیم خب این واژه که تو لغتنامه اینجوری اومده. در واقع بخوام توی جمله بگم، حقیقت شرعیه عملا مقدمه برای یک لغتنامه فقهی، یک در واقع معجم زمان تشریع. یعنی اگر کسی بود در زمان رسول الله این کارو میکرد ما الان راحت بودیم. یعنی فرض کنید یکی از اصحاب، مثلا میگم یکی از اصحاب که عالمم بود مثل خلیل و نمیدونم بقیه که اومدن معجم نوشتن، چیکار کردن؟ رفتن در واقع یه معجم به معنای کل زبان عرب، رفتن تو بادیه، رفتن تو خود عربی که حجته، دیدن این واژگان به این معنای اونجا نوشتن. یکی اگه این کارو میکرد که اولا تو زمان قبل تر، یعنی خود زمان رسول الله، ثانیا نبره تو عرف، مثلا تو عرف بگره ببینه صلات به چه معناه، تو خود جامعه مسلمین که رسول الله داره بیان میکنه اونجا توضیح میداد. یعنی اگه این کارو کسی میکرد، سلام علیکم، اگه کسی این کارو میکرد ما الان راحت بودیم. حالا نکرده، ما چقدر الان میتونیم این کارو بکنیم؟ آیا ما الان میتونیم یه لغتنامه بنویسیم، یه معجم بنویسیم، اسمش هم بذاریم آقا در واقع معجم واژگان دینی؟ واژگان دینی هم هر واژگانی، هم هر واژگانی که تو آیات و روایات اومده، هر واژگانی. حالا فرض کنید فعلا فقه منظور ما باشه، ولی این حرف برای اخلاق هم هست، این فرض برای این در واقع فرض برای عقاید هم هست، برای طب چقدر داره طب به درد میخوره. یه واژگانی، این بحث حقیقت شرعی میشه مقدمه اون، میشه مبانی اون. پس دیگه میبینید بحث فقط سر یک کلمه، دو کلمه، 10 تا 20 تا نیستش، اصلا بحث سر همه کلمات به وسعت یه واژگانه، یه معجم منظورمه. واضح شد نکته کجاست؟ حالا این خیلی میتونه به درد ما بخوره. مثلا میبینیم بعضی واژگان، مثلا بعضی از واژگان تو زمان رسول الله، مثل صلات رو معمولا میجونه میگن، صلات تو زمان خود رسول الله اصلا به نظر میسه تبدیل به حقیقت شده به خاطر کثرت استه. ولی مثلا واژگان جزئی که ذیل بحث حجه، واژگان جزئی که ذیل فلان بحثه، آیا اینا هم زمان رسول الله بوده؟ بعد میبینید مثلا بعضی واژگان احتمالش که زمان امیرالمومنین تثبیت شده باشه بیشتره. چرا؟ چون امیرالمومنین یه اولا حکومت داشتن، شما میگه خب رسول الله حکومت داشته، نه، حکومت امیرالمومنین یه ویژگی داشت، به وسعت چندین و چند کشور بود، در واقع از اون حکومت به یه معنا کوچی که زمان رسول الله تبدیل شد به یه حکومت عریض و طویل توی چند تا قاره. خب این خودش لوازم خاص سیاسی اجتماعی خودشو داره، اون لوازم سیاسی اجتماعی واژگان تثبیت شده خودشو میطلبه. خب میگم نگاه کنید، بعضی واژگان ممکنه زمان امیرالمومنین تثبیت شده باشه، بعد بعضی واژگان زمان صادقین علیه السلام. چرا؟ مثلا اون موقع وقت تفصیل تمام فروع و جزئیات بوده، فروع جزئیاتی که ممکنه زمان پیامبر حتی امیرالمومنین هم انقدر باز نشده باشه. ببینید میخوام بگم این بحث یه بحث چند وجهیه. عملا ما باید به یه معجم برسیم، معجمی که تمام واژگان آیات و روایات رو دقیقاً بگه در عصر صدورش به 250 سالی که به درد ما میخوره، نه فقط اون چند سال که به درد اهل سنت میخوره، 250 سالی که به درد ما میخوره مشخص کنه تطورش چی بوده. حالا این از یه بر برمیگرده، این بس یه جور اینجوری که دارم تقریر میکنم فقط یه بحث لغویه، حالا لغت فقهی و مربوط به اون زمان، ولی از یه بر برمیگرده به مدیریت فرهنگی اهل بیت، که اهل بیت یه بحث اینه که این واژگان کی حقیقی به کار رفته، کی مجازی، کی وضع شده، کی نقل شده، از این حرفا یه حرف اینه. حالا جدا از این که وضع شده نشده، نمیدونم جا افتاده جا نیفتاده، از جهت لغوی جدا از این اصلا با عینک و نگاه لغوی و فقهی نگاه نکنید، با عینک و نگاه تحلیل تاریخ اهل بیت که میخواییم برای خودمون امروزه یاد بگیریم. آقا ما میخواییم فرهنگ سازی کنیم تو جامعه، واژگان اون نوک پیکان حمله فرهنگی ماه، کما اینکه دشمنم واژگان نوک پیکان حمله فرهنگیشه. مثلا فرض کنید حضرت امام، یه مثال براتون بزنم، واژه مستضعف تا قبل از اینکه در واقع امام خمینی رحمت الله باشه انقلابی باشه، واژه مستضعف بود، توی فضایی به یه معنایی هم به کار میرفت، تو قرآن بود، توی لسان فرض کنید علما بود. حضرت امام که اومد اصلا واژه مستضعف رو یه جوری استفاده کرد. ببینید دغدغه حضرت امام این نبود که واژه مستضعف رو نقل بده، مثلا بگه حالا تا الان این استفاده میشده من نقل میدم به این معنا، نه، یه بارهای ویژه‌ای داد. مستضعف به چند تا چیز گره خورد، تبدیل شد اصلا به چی؟ به یک آرایش اجتماعی. یعنی ما می‌خوایم دیگه عام جهانی مستضعفین را بندازیم. اینجوری که شد دیگه فقط به صرف که حالا این واژه نقل پیدا کرده نگرده و از تعینیه اصلا اونا اینه دیگه، ما از امروز مستضعف را این گونه نقل می‌کنیم، این گونه مثلا وضع می‌کنم یا این گونه، نه، واژه مستضعف رو تو فضا تو کلمات طوری به کار برد که اصلا تبدیل شد به یه افتخار توده‌های مردم که ما مستضعفیم. ما می‌بینید خیلی واژه های اینجوریه، خود حضرت آقا اینجوریه، نمیدونم مثلا تهاجم فرهنگی. نمیخوام بگم اینا واژه هاییه که نقل شده نشده ها، اون عینک لغوی رو عرض کردم. الان تو فضای دومم که اصلا اهل بیت چطور فرهنگ سازی میکردن، خیلی قشنگه، اهل بیت چطور فرهنگ سازی میکردن. خب اصلی ترین ابزار اون موقع که اصلی ترین رسانه همین واژه بود دیگه، هنوز هم اصلی ترین رسانه همین واژه است، ولی خب امروزه دیگه این واژگان مبنای توسط رسانه ها هی پخش میشه، ولی اون موقع خود واژه همه کاره بود. اینکه چه واژه‌ای رو بذارن، چه جوری واژه‌ای رو، مخصوص زمان امیرالمومنین که وسعت خیلی عظیمی از چند قاره ما مسلمون و در واقع محدوده اسلامی داریم، از آفریقا بگیرید، آسیا بگیرید، حتی بخشی از اروپا رو بگیرید. میخوام بگم این از چند جهت بحث جالب و مهمی میشه. شیوه خلاصه فرهنگسازی خود قرآن، حالا نه لزوما فقط اهل بیت، خود قرآن، اصلا قرآن رو فرض کنید تو کجا اومده؟ توی جامعه بسیط عرب، اونم با اون شرایط فرهنگی، یهوی واژه، شما اصلا ببینید یهوی واژگانی، یه فضایی ترسیمی از یه زندگی ورای این جهانی، اصلا این داره کل فرهنگ اونجا رو میخواد تغییر بده. خب اینو با چی داره تغییر میده؟ با همین الفاظ. قرآن لفظ واژه است. این نگاه در واقع دوم. یه نگاه پس یه نگاه اول یه نگاه لغوی فقهی بود، نگاه دوم یه نگاه کلان فرهنگی و مدیریت فرهنگی، به یه معنی مدیریت تمدنی. همه شنیدید آقا، همه تعجب کردن، این نگاه دوم اینه، همه تعجب کردن. من میخوام تازه به یه نگاه سوم هم برسم. نگاه اول لغوی و فقهی بود، نگاه دوم فرهنگ سازی، تمدن سازی. چگونه همه تعجب کردن، چگونه یک قومی که یه قوم عقب افتاده بی فرهنگ و در واقع در ته جدول تمدن جهان بودن، در عرض چند سال محدود، یعنی شاید در حد 30 سال، به صدر جدول تمدن رسیدن و بقیه تمدن‌های بزرگ رو شکست دادن. اینش خیلی مهمه، تمدن ایران و روم و موقع رو شکست دادن. آیه شریف هم داریم دیگه. حالا اینو همه میگن و تعجب میکنن، ولی ما بخوایم توضیحش بدیم. توضیحش یکی از توضیح‌های مهمش هنر استفاده از این واژگان و فرهنگ ساز، و در واقع واژه میشه محمل فرهنگ. شما با واژه سازی درست، با استفاده، با نفوذ در واقع این واژگان بین توده مردم، میتونی آرایش اصلا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد بکنی. این نگاه دوم. یه نگاه سومی هم هست، اصلا به عنوان یه نگاه تاریخی. نه، حالا نگاه اول که نگاه فقهی لغوی بود، نگاه دوم که یه نگاه کلان فرهنگی تمدنی بود، نگاه دوم خیلی به درد می‌خوره، من دیگه وقت نداره، همین توی یه جلسه باید بعضی از اینا رو جمع‌بندی کنیم تموم بشه، ولی نگاه دوم خیلی نگاه به درد بخوری برای امروز ما. امروز با حجمه عظیم فرهنگی که بر بستر واژگان و رسانه‌ها می‌شینه مواجهیم، چگونه باید در مقابل این فرهنگ از فرهنگ اهل بیت دفاع کنیم، نه تنها دفاع کنیم بلکه گسترشش بدیم تو جهان. خیلی ابعاد داره. یه بودش استفاده از محملهای فرهنگ سازه، محملهای فرهنگ یعنی رسانه. بزرگترین رسانه هم خلق واژگان جدیده، هم خلق هم تطور. یعنی مثل همین کاری که مثل امام آقا انجام میدن، یکی از کاری مهمشون اینه با واژگان، با نماد، واژه بزرگترین نماده. ما برای امروز خیلی میتونیم استفاده کنیم. مثلا میگن آقا جوانا چرا اقبال ندارن به سمت کتابا؟ شما میبینید بعضی افراد که ناشایسته هم بودن، مثل شریعتی، مثل کی، اومدن با یه سری واژه سازی چقدر جوانا رو به سمت خودشون جذب کردن. خب این قدرت رو باید علما داشته باشن. ما باید به این چیزا توجه بکنیم. اینم خودش قواعد داره. بهترین قاعدش هم دیدن اینکه رسول الله چی کار کرده، امیرالمومنین چی کار کرده. بعد راحت نباید بگیم اینا بیستنه رو بیفایدستی. من گفتم فایده خاص فقهی هم داره تو نگاه اول. الان میخوام بگم فایده خیلی کلان فرهنگی تمدنی داره. یه فایده سومی هم که داره فایده تاریخیه. اصلا بخوایم ما یه کتاب لازمه نوشته بشه به اسم تاریخ تشریع و کیفیت تشریع. اصلا فرض کنید به یه نگاه تاریخی محض دارم میگم و یکی بگه آقا به چه درد میخوره، میگم به هر حال به درد تحقیقات میخوره. اصلا بگو به درد خود فقه نخوره، به درد اصول نخوره. این بحث یه بحث مهم تاریخی. آقا ما دین اسلام میخوایم چطور مثلا تاریخ ایران مهمه؟ آقا تاریخ ایران، تاریخ هر کشوری برای اون ملت مهمه. ایران از چند هزار سال پیش. یکی بگه آقا به چه درد میخوره، او تاریخ، تاریخ هویت ساز، فرهنگ ساز، تاریخ خیلی به درد داره. حالا جدا از اون، اصلا تاریخ به من یه رشته، ما تاریخ تشریع اسلام ننوشتیم، کمتر نوشتیم که آقا اصلا اسلام اومد دقیقاً چی کار کرد. بعد تو دل اون تاریخ تشریع و کیفی مهمترین کاری که رسول الله کرد چی بود؟ این بود که قرآن آورد و دین آورد دیگه. قرآن و دین رو با واژگان آورد دیگه. این کیفیت تشریع چه جور تاریخش فقط ها. نمیخوام حالا توش مسئله چی بکشم، نه همین تاریخش که خود آقای سبحانی تو وسیط مثلا به این یه در حد یکی دو خط تصریح کرده که آقا این به درد کیفیت تاریخ، کیفیت تشریع خیلی میخوره و فلان. ولی من هر زمینه، حالا از این توضیحات کلی که بگذریم، اون فایده اول که گفتم تو همه این فواید، اون فایده اول که گفتم مرتبط مستقیم با فقه و اصوله. حالا دو تا فایده دیگه خیلی دغدغه های مهمیه. یکی شاید بگی خب ربطی به اصول نداره، منم قبول دارم، ولی اصول که قرار اصول فقه باشه و فقه، اون دغدغه اول که آقا این واژگان دقیقاً چه تطوراتی داشته و اون اثراتی که توی فقه میذاره. حالا یکی برگره یه حرفی به ما بزنه ما قبول میکنیم. چی؟ بگه شما انقدر بردی بالا این بحثو، بردی بالا، ولی کی گفته این باید تو اصول بیاد؟ یکی برگره به من بگه آقا اینجوری که شما میگی مثلا دونه دونه باید هی مثل معجمات اینجوریه، مثلا لفظ حکمه، لفظ کرهه، لفظ چیه، بیایم اینا رو بررسی کنیم. یعنی انگار تو اصول باید انگار یه لغتنامه بنویسیم. یکی بگه آقا این کار اصول نیست، کار کیه؟ کار فقه در تک تک ابواب. من اینو قبول میکنم و حرف درستیه و حقم میدونم. فقط یه حرفی دارم، اونم این که درسته که تفصیل این واژگان، یعنی پرداختن به واژه خاص کره هم، مثلا ببینیم کراهت و مثلا حضرت میگه من کراهت دارم بر شما فلان چیز، یا واجب میکنم فلان چیز، یا مثلا کتبه، مثلا کتب علیکم الصیام، یا واژه حاکم انی قد جعلت علیکم حاکما، کلن این واژگان، مثلا شفعه، نمیدونم چی 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 چی، همه این واژگان تو فقه یه جا توی یه باب مشخص داره استفاده میشه دیگه. فقها ذیل همون باب تو همون واژه باید این کارو بکنن. این حرف درسته، ولی قواعد کلانش و نکات کلیش باید تو علم اصول باشه که بحث حقیقت شرعیه هم تقریبا تو دلش قابلیت تر همچین بحثی داره و به یه معنی ما حقیقت شرعیه رو داریم خیلی پرورش میدیم و عامش میکنیم. به عنوان دیدید هر لغتنامه یه مقدمه ای داره، مثلا می نویسه آقا من تو این لغتنامه میخوام این کارو بکنم، دلیلم اینه، روشم اینه. ما این مقدمه رو باید تو اصول بیاریم، بگیم تفصیل تک تک واژگان موکول است به خود فقه ذیل همون بحث. اصلا باید این نگاه جا بیفته، اهمیت قرینه پژوهی در کلام خود معصوم و آیات و روایات، این باید جا بیفته. خلاصه که حالا من دیگه اجمالا سعی کردم توضیح بدم و یعنی دل پوری من تو این بحثا دارم. دیدید من هی سعی کردم توضیح بدم که لغت چقدر مهمه. فقط لغت ها هم تو علائم حقیقت و مجاز بود، همینجا بود. حالا به نظرتون روش درست چیه؟ ببین میخوام بگم یه بحث اهمیت بود که تا الان توضیح دادم، یه بحث دیگه هم اصولیه، باید دوباره اینجا بیاد. روش کشف موضوع له، ببین ما تا الان اهمیت کشف موضوع له در زمان خود معصوم رو گفتیم، حالا میخوام بگم یه بحث دومی هم که خیلی مهمه، روش کشف موضوع له در آن زمان است. این روش چیست؟ اینم باید تو اصول بیایم توضیح بدیم. یعنی اگر قرار است کسی اون موجم را بنویسد، که کار کیه اون موجم؟ کار یه فقیهیه که تو کارهای لغوی، تاریخی و تتبعی قوی باشه، مثلا بره ذیل هر بابی این واژگان رو دقیق بررسی کنه، چه قرائنی وجود داره و چه نتایجی میتونه بگیره. بعد یکی میتونه بیاد اینا رو جمع‌آوری کنه، مثلا بگه آیت الله فلانی این کار رو انجام داده، منم میام توی موجم اینو جمع میکنم. واضحه چی دارم میگم؟ باید به این اینجاها برسیم، ما آخرش به همچین موجمی باید برسیم، خیلی هم جاش خالیه. اهمیتش رو گفتم، ولی حالا روشش، اون فقیه وقتی میخواد مثلا ذیل همین باب قضاوت این انی قجر حاکما رو بررسی کنه چیکار باید بکنه؟ روش چیه؟ اینم باز جاش توی اصوله، یعنی ذیل همین بحث حقیقت شرعی است. حالا روش چیست؟ شما بگید به نظرتون روش چیست؟ اینجا باید توضیح بدیم آقا الکلام الکلام یعنی چی؟ روش در اینجا همان روش است که در علامات حقیقت و مجاز توضیح دادیم. اصلا بحث علامات حقیقت و مجاز به یه معنا یه بحث عام می بود که قرار بیاد اینجا تو این بحث خاص خیلی به درد ما بخوره، تو خیلی بحث دیگه هم به درد میخوره ها، ولی اینجا تو این بحث خاص خیلی به درد ما میخوره. ببین اینجا ما میخوایم ببینیم موضوع له در زمان مثلا 1400 سال پیش چه بوده است. خب روش کشف موضوع له چیست؟ خوندیم دیگه، علامات به خاطر اونجا خیلی تاکید داشتیم علامه حقیقت مجاز خیلی مهمه با اون توضیحاتی که عرض کردیم. اونجا مهمترین فاکتور چی شد؟ یکی از مهمترین کارا گفتیم آقا چون ما موضوع له الان نمیخوایم، موضوع له 1400 سال پیش میخوایم، موضوع له اون موقع رو میخوایم، یه چیزی خیلی مهمه، یه واژه چی؟ اجت روشی. چه کاری خیلی مهمه؟
تتبع.
احسن، استقرا و تتبع. همون توضیحاتی که اونجا دادیم خیلی به درد اینجا میخوره. اتفاقا اینجا باید بیایم یکم اون استقرا و تتبع رو جزئی تر باز بکنیم. یعنی اونجا به طور کلی داشتیم بحث می‌کردیم آقا استقرا جاش چیه، تبع نسبت به تبادر، صحت هم، سب، اعتراض داشتیم در واقع تو بحث علامه حقیقت و مجاز اون نظام و الگوریتم کلان کشف موضوع له میگفتیم. اینجا باید بیایم دست بذاریم که آقا تو این مورد خاص که ما می‌خوایم بریم الفاظ خاصه فقهی رو تو زمانه معصومین به دست بیاریم، اینجا استقرا و تتبع خیلی پررنگ میشه و باید به این نکات توجه کنیم. کدوم نکات؟ اینو یه بزرگ لغوی، یه فقیه لغوی لازمه بره این کارو بکنه، تجربیاتش رو اینجا جمع بکنه. ببینید این کارای نشده است. ببین من میتونم الان چند تا چیز بگم، ولی بنده خودم شخصا کار فنی تو اینجا نکردم، کار فنی مصداقی دارم میگم. حالا باید یه موقعی آدم فرصت کنه یه وقتی برای این بذاره. متاسفانه علم لغت تو حوزه مهجوره، نتیجهش اینه که این بحثا مهجور میشه. اینو باید یه کسی که کار فنی، من چند تا نمونه براتون عرض کنم. مثلا شهید صدر یه مسئله‌ای داره زیر واژه نجس، یه فقه خیلی محدودی ازشون به ما رسیده، یه تفسیر خیلی محدودی رسیده، بعضی از این کارا شهید صدر انجام داده. من لذت میبرم از خوشفکری ایشون. شما برید حالا زیل واژه نجس، ایشون سعی کرده بره آیات، روایات، اشعار اینا رو تتبع کنه، یه نتایجی تو واژه نجس میخواد بگیره، یعنی یه مشکلاتی تو فقه داره. ببین واژه نجس میشه یکی از اون مدخلای ما زیل حرف نون تو اون موجم، ولی این کارو یه فقیه و یه آدم خوشفکر انجام داده، ما بریم از دل اون روشاشو بیرون بکشیم نکاتی که سعی کرده دقت بکنه. پس یکی بحث روش شد، یه مسئله دیگه، پس یکی بحث اهمیتش و کار ثمرش که من سه تا ثمره گفتم، یه ثمرش خب خیلی فقهی بود که اونم همین موجمه بود، پس باید اون اهمیت فقهیش اینجا بیاد. یه بحث دومی چی عرض کردم که باید دلیل حقیقت شرعی بیاد؟ روش، که آقا روش چگونه است، روش این کار چیست. یه بحث سوم و آخرین بحثی که باید اینجا بیاد مبانیه، مبانی متعددی که مرتبط با این کار میشه. مثلا یکی از اون مبانی که مرتبط با این کار میشه همونی که اول جلسه عرض کردم، مثلا اصالت عدم نقل و مبانی استظهار. این که اصالت عدم نقل دقیقا چیه؟ به اصالت ظهور برمیگرده نمیگرده؟ اصالت عدم نقل با اینکه بحث جای دیگه است، ولی یکی از مبانی اینجاست. واضح منظور چیه؟ یا فرض کنید مثلا نقل به معنا، اگه یکی بخواد بره تو آیات و روایات تتبع کنه، همیشه این، چون الان میخوایم بدیم روی واژه‌های خاص زوم کنیم، مثلا بگیم چون حضرت اینجا گفت حاکم نگفت قاضی، کلی میخوایم نتیجه بگیریم. نقل به معنا یکی از اون گردنه‌های سختیه که جلوی ما رو میگیره، که آقا هی مشهور شده که راویان نقل به معنا میکردن، میگن خیلی اینو میگن. خب اگه اینجوریه دیگه تتبع تو حالا آیات جواب میده چون عین واژگانه، ولی تو روایات خیلی دیگه به مشکل میخوریم، نمیتونیم انقدر راحت. خب اینو باید چیکارش بکنیم؟ میخوام متوجه منظورم چیه. پس یه بحث خیلی کاربردی، خیلی شسته رفته میشه اینجا انجام داد. فقط باید مواظب باشیم اون کاری که مربوط به فقه و مربوط به لغت رو بی خود اینجا نیاریم. من قبول دارم اصولیون یهو یه بحث مهمی میخوام بگن، یهو میزنن تو یه جاهای دیگه. ما باید مواظب باشیم بحثایی که به درد فقه میخوره رو اینجا بیاریم، همینا که توضیح دادم، اهمیت روش و مبانی، این سه تا بحث رو باید بیاریم. فقط باید مواظب باشیم هر جایش که دیگه کار مصداقیابیه مربوط به فقه یا مربوط به لغته بگیم این دیگه موکول به اون جزئیات یا این مقدمه اون موجب میشه. فکر نکنم کسی تا حالا اینقدر از حقیقت شرعیه دفاع کرده باشه. آی مکارم رو ببینید، درس کردم چون به نظرم بیانش خوبه و به چیزایی. آی مکارم من یادتون باشه تو بحث علام حقیقت و مجازم خیلی گفت اهمیت داره و اصلا محکم اومد جلو. من به نظرم این ریشه تو کار عملی ایشون داره، نه ایشون عملا مفسره، عملا رو واژگان کار کرده، کتاب نوشته. نمیم دیدید یا نه تو تفسیر نمونه چقدر دغدغه لغوی دارن، حتی یه کتاب جدا شده، یعنی تفسیر لغات قرآن از دل چیز جدا شده یه کتاب، یعنی ایشون قشنگ دغدغه لغویش پررنگه. به خاطر همین میرسه تو اصول، میبینه آها این چقدر به درد من اونجا میخوری، کجا بودی تو؟ به خاطر همین پررنگ میشه. حالا یکی مثل آیت الله خویی، مثل آی ناینی، آیا دغدغه نداشتن؟ چرا دغدغه داشتن؟ مسئله برمیگرده به در واقع نوع تقریر. از مثلا گفتم وقتی بحث حقیقت شرعی محدود میشه به چند تا واژه اصلی، میرن اون چند تا واژه رو میگردن میبینن آقا اینا که همش قرینه داشت، ولی آیا واژه نجس هم گشتن؟ بهتون میگم نه. آیا واژه حاکم هم گشتن؟ نگشتن. یعنی اگه مثل واژه نجس، حاکم، بعضی از این واژه ها که دیگه تو جزئی مثل وجوب، کراهت، فلان، اینا واژه های اصلی معمولا از بار مظفر هم عرض کردم، هی میگه کس صلات، صوم، زکات، حج، همین چند تا معمولا. خب این چند تا که دغدغه باشه آدم میره تو باب صلات، صوم، حج، میبینه اینا همیشه قرینه داره، یعنی معلومه که معنای شرعیشه یا لغویشه که غالبا شرعیشه. ولی دیگه اون توضیحاتی که دادم دیگه وقتی بحثو عام میکنی، حالا ما متن دیگه بخونیم، این توضیحاتو عرض کردم دیگه، متن رو سریع خدمتتون بخونم. ما رسیدیم به اون و تحقیق فی المسئله، یعنی سر بحث خود نظر مرحوم مظفر و تحقیق فی المسئله ان یقال، نظر خود ایشون چیه؟ ان النقل تلکل، دقت بکنید اینجا پس بین دو مقام باید تفکیک کنید، مقام موزون له، مقام سلام علیکم، مقام موزون له، مقام در واقع استظهار. یه موقع می‌خوایم بگیم تو لغت در چه زمانی به این معنا دیگه در واقع وضع شد، یعنی آیا زمان رسول الله بوده، قبل رسول الله بوده، بعد رسول الله، زمان امیرالمومنین بوده، نه بعد امیرالمومنین، زمان امام صادق علیه السلام، کی بوده؟ خلاصه اینکه کی این واژگان در این معانی شرعی قرار گرفت، نقل شد، وضع تعیینی شد، تعیینی شد. الان بحث حقیقت شرعی بیشتر تو این فضاست و مرحوم مظفرم عباراتش تو این فضاست، ولی یه فضای دومی هم هست که آقا اصلا ما کاری نداشته باشیم کی وضع شد کی نشد، بریم این کاریه که مثل ناینی و آیه خویی و اینا انجام دادن، مثل امام، مثل سید ابوالحسن اینا انجام دادن، چیکار کردن؟ گفتن ما کاری نداریم کی وضع شد نشد، این گمان کردن این یه مسئله تاریخیه. من توضیح دادم مسئله تاریخی هم به درد میخوره با توضیحاتی دادم، ولی حالا در واقع این بزرگوار فرمایشش اینه که یه مسئله تاریخی، حالا کی وضع شده نشده به درد استظهار الان ما نمیخوره. میفهمید چیکار کردن؟ به یه جور به شورتی میخوام کنم، تحریم و دور زدن. ما 1400 سال فاصله داریم، خیلی نمیتونیم مثلا به قول این بزرگان نمیتونیم بگیم کی وضع شد نشد، میایم این مشکل فاصله 1400 ساله رو دور میزنیم، میگیم آقا تهش این که بدونیم کی شده به چه درد ما میخواد بخوره، میخواد تو خود آیات و روایاتی که الان میخوایم استظهار کنیم به درد میخوره دیگه. میگن ما رفتیم گشتیم، خیالتون راحت، این واژگان هر جا استفاده شده قرینه داره، در نتیجه اینکه کی وضع شده دیگه برام فرقی نداره. عبارت هایی تو حقیقت شرعی مرحوم مظفر آورده تو فضای وضعه، و ولی اونجایی که میرسن به ثمره دیگه معمول رسم شده که دور میزنن، یعنی میگن آقا چون تو مقام کار درستی هم هست و کار غلطی نیست، فقط مشکل بزرگ این کار اینه چند تا واژه محدود رو رفتن بررسی کردن. ما عرض کردیم تمام واژگان دینی بلکه تمام واژگان فقهی دغدغه ما، حتی دقت بکنید حتی واژه عقل، ما تو روایات ما که واژه عقل نداریم، الان به خاطر منطق و فلسفه و کلام اینا اصلا واژه عقل شاید توی فضاهای ما الان میفهمیم، ولی فهم معصومین و اون اصل از واژه عقل چی بوده؟ خب میگم خیلی واژگانه، تمام واژگان فقهی، وجوب، حرمت، کراهت، نمیدونم شرط، جزء، فلان چیز شرط اینه، فلان چیز جزء، الان ما بین شرط و جزء فرق میذاریم، شرط خارج هویت اون عبادت، جزء داخل هویته. خب یا بریم تو کلمات معصومی مثلا حضرت بگن فلان چیز شرط و لفلان چیز یا جزء اون لفلان چیز، ما خیلی سریع نباید همون اصطلاح کلام تو فقه یاد گرفتیم، این دونه دونه نیاز به بررسی داره. این دیگه حالا توضیح کرد. پس الان حواستون باشه ما دیگه میریم تو فضای متن مرحوم مظفر، تو فضای فقط وضعیم دیگه. یا آقا ایشون میگه تحقیق فی المساله ان یقال ان النقله تلك الالفاظ الى المعاني المستحدثه، معانی مستحدثه یعنی چی؟ معانی شرعی. اما بالوضع تعینی او تعینی. ببینید گفتم تقریر مرحوم مظفر مشکل داره، مشکل اکثر متأخرین هم متاسفانه هست که یه جوری پیش فرض گرفتن که آقا به هر حال یه نقلی صورت گرفته، یعنی این معنای جدید غیر از اون معنای لغویه. مثلا بهتون عرض کنم، یعنی عملا به یه معنا، نمیخوام این واژه رو به کار ببرم، ولی این مسئله یه جوری به یه سمت و سوی دیگه ای رفته. جالبه بهتون بگم تو سیر تاریخی میدونید این بحث حقیقت شرعی کجا مطرح میشده؟ اصلا ما برید بگردید، اصلا ما تیتر یا عنوانی به اسم حقیقت شرعی جدا نداریم توی قدما، منظورمه قدما خیلی جالبه، هم حقیقت شرعی اینجوری هم سعی و اهم، حالا من تو سعی و اهم اینو بیشتر توضیح میدم، ولی حقیقت شرعی هم همینه که تو قدمای ما زیر باب مجمل و مبین یا مجمل و بیان یه باب مفصل قدما داشتن به اسم مجمل و مبین یا مجمل و بیان، فرقی نداره. حالا این باب مفصل اصلا دغدغه جالبی داشته، دغدغه خیلی مصداقی داشته، یه فصلی زیل اونجاها هست به اسم در واقع اون چیزهایی که گمان شده مجمل است، یعنی آن آیات و روایاتی که گمان شده مجمل است و مجمل نیست، آن آیات و روایاتی که گمان شده مجمل نیست و مجمل هست. اینجوری یعنی گفته بعضی آیات و روایات گمان کردن مجمل در حالی که مجمل نیست، بعضی ها گمان کردن مجمل نیست در حالی که مجمل هست. این همچین بابی تو از ذریعه هست، تو عده شیخ طوسی هست و خیلی جاهای دیگه هم هست، زیل هم باب مجمل و مبین رو پیداش میکنید. حالا جالبه باب مجمل و مبین امروزه یه باب خیلی کوتاهی پرتاب شد و تبعید شد با آخر باب الفاظ، حالا میرسیم بهش، از ترم دو میرسیم، باید این مقدار اونجا توضیح بدم، ولی قدمان ما بحثای جالبی از جمله حقیقت شرعی سعی و عمد زیل اونجا به تناسب یه سری مثالای واقعی مطرح میشد. بعد یه مقدار نوع تقریرها به سمت خوبی نرفت. حالا اگه اجازه بدید من تو سعی و عمد اینو باز بیشتر باز میکنم، اجمالا بنویدی همچین فضایی، عملا فضای حقیقت شرعی به این سمت رفت، آقا قائل به حقیقت شرعیه یا قائل به حقیقت متشرعیه، یعنی یه جور دو قطبی درست کردن. یکی راحت بعد پیدا میشد که مثلا بروجردی پیدا شد، از تو قدمای اهل سنت باقلانی و کی هم هستن، حالا از اونا حرفشون خیلی نادقیق تره، که آقای مثلا بروجردی اومد این دو قطبی رو شکست، آقا کی گفته یا حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرعیه؟ هیچ کدوم نیست، یه قول سوم، یه قول سوم خیلی قول واضحیه، اونم این که آقا این واژگان قبل از اسلام هم در همین معانی به کار می‌رفته. چرا یهو تعجب نکنید آقا عرب جاهلی چه از این چیزا صوم و صلات چه می‌فهمیده؟ بابا مسئله اینه کلی یهودی و مسیحی تو عربستان زندگی می‌کرد، تو با همین آدم ها زندگی میکرد و این واژگان به کار رفت و شواهد جالبی داریم، کلی آیاتی که صوم و صلات قبل از تشریع به کار رفته تو همین معانی به کار رفته. اینو اگه مثلا مبسوط یا کتاب کلا محصول کتاب های صبحانی ببینید خوب توضیح داده، خود جناب آقای بروجردی هم تو همین زیل همین بس اجمالا چون خلاصه است ولی خوب توضیح داده. ولی فضای مرحوم مظفر تو هم فضای مرسوم متأخرینه که یه دو قطبیه، یا حقیقت شرعی است یا متشرعیه. بعد ببینید چی میگه، میگه به هر حال هر کدوم باشه حتما یه وضعی صورت گرفته دیگه، درسته انگار یه معنای قبلی بوده توی معنای جدید، این پیشفرضه ایشونه که ما این پیشفرض رو خیلی نمیپسندیم، متاسفانه خیلی از متأخرین این پیشفرض رو دارن. میگه خلاصه یه وضعی صورت گرفته، اون وضع یا تعیینیه یا تعیینی. میخوام بگم من پایه اینو نمیپسندم، ولی به هر حال تو فضای ایشون اینجوریه، یا اون وضعه تو معنای جدیدی که به کار رفته یا تعیینیه یا تعیینیه. اما اول یعنی اگه بخواد وضع تعیینی باشه، فهوه مقتوع العدم، خیلی هم محکم میگه ایشون. جالبه تو این بحث چند تا چیزو خیلیشون محکم میگه، بعد همه اونا تقریبا میشه گفت خلافش درسته، بلکه قائلان خیلی مهمی برخلاف داره. ایشون میگه فهوه مقتوع العدم، نه کنید استدلالو لان اول یعنی تعیینی. یعنی چی؟ ایشون گمانش اینه که رسول الله مثلا یه روزی بیاد چی بگه، رسول الله یه روز بیاد چی بگه، مثلا بگه صلات و از امروز اینجوری به کار می‌بردی، مثلا به این معنی بود، ولی از امروز برای این کار خاصه. ایشون میگه لعنه لو کان لنقل الینا بالتواتر، لعنه لو کان لنقل الینا بالتواتر. راستم میگه، یعنی تو فضای ذهنی ایشون وقتی همچین تصویریه که این تصویر غلطه، من عرض می‌کنم چرا غلطه. میگه ایشون مثلا تصویرش اینه، پیامبر بعد میومد بر فراز منبر میگفت یا ایها المسلمین مثلا از امروز. خب این دیگه همه نقلش میکرد، اتفاقا مهمی بود. ببین ایشون انقدر اینو شور میکنه، بعد میگه مقتوع العدم، میگه یا به تواتر او بالآحاد علل اقل، بالآحاد یعنی با خبر واحد عدل چند نفری به ما اینو دیگه میرسید، حتما میرسید، جزئیات زندگی پیامبر به ما رسیده، این نرسه. این فضای ذهنی ایشون اینه، لعدم الدای الی اخفاء، دایی هم نیست که مخفی بشه، مثل مخصوص ماجراهای مظلومیت امیرالمومنین، اونجا دایی هست که مخفی کنن، ولی این دایی نداری، همه مسلمین نماز میخونن. بله دوایی متضافرتون علی نقلهی، بلکه دایی یعنی انگیزه ها خیلی هم متراکمه بر این که نقل بشه. من نه اون لمیون غزاله که ابدا تمام. آخه این چه وضع است؟ چرا میگه مقتوع العدم؟ شما اشکال واضحی به این ذهنتون نمیرسه؟ خیلی واضح، خیلی این من تعجب میکنم، چون ایشون کتاب آیه خویی رو میدیده، خیلی بزرگانو دیده، نباید به این سادگی اینجا رو رد کنه. من جدا تعجب میکنم، یعنی احساس میکنم اینجا رو مثلا خیلی سریعشون خواسته، احساس کردهشون اهمیت نداره، سریع بحثو جمع کنم، و یعنی یه بحث خیلی مهم اینجا مطرحه، یه احتمال دیگه مطرحه هستن. چی گفته تعیینی که شما میگی مقتوع العدم، یعنی اینکه پیامبر بیاد بر فراز منبر بگه از امروز من اینو عوض کردم؟ یه حالت دیگه هم داره تعیینی، اگه یادتون باشه ذیل بحث وضع اینو اشاره کردیم، ذیل بحث وضع یه عنوانی بحث وضع هی میگن مبناس مبناس، یکی از اون چیزایی که ذیل هی میگن کجا ثمره داره، بحث وضع اینجا ثمره داره. بحث وضع یه حرف ویژه‌ای آخوند زد، البته قبل آخوندم اجمالا گفتن، که معروف شد به استعمال بدا الوضع، که یعنی طرف نمیاد بگه من اینو برامون وضع کردم، میاد استعمال میکنه. مثلا بچه‌ش، مثال معروفش هم اینه، بچه‌ش به دنیا میاد میگه حسین منو بیاری، داره استعمال میکنه، نمیگم اسم من اینو، اسم قد مثلا جعلته اسمش حسین، مثلا میگه حسین منو بیاری، تموم شد. اتفاقا خیلی از بزرگان اینو گفتن، یعنی خدای خویی هم خیلی واضح، چیز مخفی نیست. من نمیدونم چرا مرحوم مظفر اینجا عبارتش اینجوری شده، ایشون بعد اون حالتی که مقتوع العدم است ایشون درست میگه. ببینید ایشون میگه یا به وضع تعیینی بعد به ما برسه یا به وضع تعیینی. وضع تعیینی رو ایشون منحصر توی یه حالت میکنه، بعد میگه مقتوع العدمه. حرف اینه وضع تعیینی دو حالت داره، یه حالتش همونیه که ایشون میگه مقتوع العدم، درستن میگه که پیامبر بیاد خیلی واضح بگه آقا من اینو تعیناً وضع کردم. یه حالتش هم که پیامبر تعیناً وضع کنه، ولی نه اینجوری، بلکه با استعمال بدایع وضع، یعنی بیاد چی بگه؟ دقیقاً اتفاقا پیامبرم این کارو کرده، چی فرموده پیامبر صلوات الله علیه؟ فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمودن نماز بخونید همونجوری که میگید من نماز میخونم. بعد شروع کرده اونجوری نماز خوندن. خب این یعنی چی؟ یعنی تو فضای مرحوم مظفر که این مثلا واژه صلات و ایشون بالا گفت قطعا گفت نجزم، بالا یه نجزم داره، این پایین هم یه مقتو داره، میخوام بگم همون جزم بالاش درست نبود، همین قطع پایینش دیگه، اون جزم بالاش رو دوزی دادم جلسه پیش، قطع پایینش چرا درست نیست؟ همین ببینید ایشون میگه یا به وضع تعیینیه یا تعیینی. تعیینی هم یه حالت میکنه، در اصل تعیینی دو حالت داره، خیلی واضحه تعیینی دو حالت داره. یه حالتش این حالتیه که ایشون میگه مقتوع العدمه، درستم میگه واقعا اگه پیامبر همچین کاری کرده رو منبر گفته بود به ما نقل میشد، ولی وضع تعیینی که منحصر تو این حالت نیست، یه حالت دیگه داره، پیامبر گفته استعمال بدا الوضع کرده، یعنی نمیده که من صلات از اون معنا به این معنا نقل میدهم، اومده گفته آقا بیاین با هم نماز بخونیم. چجوری بخونیم؟ صلوا نماز بخونید چما رأیتمونی اصلی، بعد شروع کردن اونجوری نماز خوندن. خب این اگه قرار تعیینی باشه همینه دیگه، حتی ما اینو تعیین نمیدونیم. طبق مبنای مرحوم مظفر که بالا جزم داشت که حتما وضع شده، بعد حالا داره میگه وضع یا تعیینی یا تعیینی، یعنی ما تو اون نجله ما با ایشون دعوا کردیم دیگه. ما میگیم آقا صلات همون بیانی که آیه سیس آیه در واقع سبحانی و آقای بروجردی دارن، یا آقا پیامبر که گفت صلوا کما رأیتموني أصلي، این وضع اینجا نکرد، همون معنا بود، همون واژگان بود، پیامبر یه مقدار در واقع مصداقاشو به طریقه اسلام تثبیت کرد. حالا توضیح خودشو داره. ایشون میگه حالا این اشکال از اینجا سلام علیکم. اما ثانی چیه؟ وضع تعیینی رو که ایشون زد کنار میمونه وضع تعیینی دیگه. وضع تعیینی یعنی چه جوری باشه شما بگید؟ وضع تعیینی باید ببینید با تاکید میکنم ایشون یه نجزمایی گفت، اون نجزماش غلط بود. ایشون گفت ما جزم داریم که حتما از معنای لغوی به شرعی رفته. حالا چجوری رفته؟ ایشون میگه یا تعیینی رفته یا تعیینی، بعد بیاد این حالتا رو بررسی میکنه. ما تو اون مقسم که با ایشون اشکال داشتیم، تو قسم تعیینی هم با ایشون اشکال داشتیم که آقا یه حالت رو شما گفتی، یه حالت دیگه هست، اصلا اونم خیلی معقوله، البته به شرطی اون نجزمای شما رو بر فرض مبنای شما رو بپذیریم، هم تو تعیینی اشکال داشتیم. تو تعیینی ایشون چی میگه؟ ببینید تعیینی یعنی چی؟ ایشون میخواد بگه آقا دیگه پس هیچ راهی نمونده، دقت بکنید. ایشون میخواد بگه آقا نجزمو که حتما تو معنای شرعی وضع شده، مقتوع العدم هم که تعیینی نیست، درسته؟ برای ایشون چه راهی باقی میمونه؟ کسی که جزم داره از اون برا میگه قطع داریم که تعیینی نیست، پس حتما دیگه حالت چی میمونه؟ تکاسه تعیینی میمونه دیگه. حالا سوال اینه این تعیینی چه زمانی رخ داده؟ یعنی بعض تعیینی مثلا واژه صلات به معنای دعا بوده، بعد به معنای خود نماز به کار رفته، کی بوده؟ ایشون میخواد توضیح بده. اگه توضیح دقت کنید، اگه توضیح ایشون این باشه که این تعیینی زمان رسول الله، ایشون قائل به چی میشه؟ حقیقت شرعیه. اگه این تعیینیش زمان مثلا بعد از رسول الله باشه، ایشون مثلا قائل میشه به متشرعیه، درسته؟ پس واضحه ایشون چی کار کرده دیگه. اون نجزمه مقسم ایشونه، بعد به خاطر اون نجزمه دو حالت شد، تعیینی که ایشون گفت نمیشه مقتول عدمه، فقط تعیینی میمونه. بخواد این تعیینی رو مفصل توضیح میده که به ما بگه آقا این تعیینی زمان رسول الله بوده یا نبوده. اما ثانی فخوبه ممال لا ریب فیه به نسبت الى زمان، میگه فخوبه ممال لا ریب فیه به نسبت الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام. این یعنی چی؟ یعنی لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی شما بگه آقا قطعا زمان امیر المؤمنین دیگه وضع تعیینی شده. چی وضع تعیینی شده؟ واژه صلات و زکات و اینجور چیزا. ببین دوباره ایشون هم یه لا ریب فیه اینجا برد. چی گفته اینو؟ شما بگید. ما کلن با قطعیات مربوزه تو این بس مشکل داریم، چه اون نجزمای مقسم، چه اون مقطوع قسم تعیینی، چه با این لا ریب فیه قسم تعیینی. چی گفته لا ریب فیه که زمان امیرالمومنین اینجوری شده؟ چی گفته؟ چه فرقی کرده؟ چی شده؟ ایشون علل قاعده باید بیاد توضیح بده. این نکته که تو ذهن ایشون هست اینه که آقا زمان امیرالمومنین خب یه 20 30 سالی گذشته از فوت پیامبر، حالا زمان امیرالمومنین اصلا مشخص نکرده کیا، ولی علل قاعده منظورش زمان حکومت امیرالمومنینه که مثلا 20 30 سال گذشته، اسلام گسترش پیدا کرده، این واژگان دیگه تثبیت شده، نمیدونم خراج میگرفتن، زکات، اینجور کارا. میگه میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه اون خلفا این کارا رو کردن که زمان امیرالمومنین دیگه جا افتاده. حالا این صرف ادعاه، دلیل ایشون چیه؟ هیچ لا ریب فیه. ما اتفاقا میخوایم بگیم که اتفاقا اصلا نمیشه حکم کلی داد. بله تو بعضی واژگان میشه، مثل چی؟ مثل صلاتو میشه قطعی گفت که نه تنها زمان امیرالمومنین بلکه زمان خود رسول الله هم جا افتاده بوده، ولی بقیه واژه ها تفاصیل این مثلا مباحثی تو حجه، کی گفته اون زمان، یعنی کی گفته؟ میخوام بگم دلیل شما چیه؟ هیچ حالشون دلیل نمیاره. حالا من جالب بهتون بگم، آقایونی که اینجا رو بحث میکنن، شما برید کتابای صبحانی اگه یادتون باشه، آقای صبحانی که این بحث رو آورد اصلا اشاره به امیرالمومنین نکرد، اشاره به چه زمانی کرد؟ صادقین کرد، صفحه چنده؟ صفحه 26. میگه ان تلکل الفاظ، این الموجز صفحه 26، ان تلکل الفاظ فی عصر صادقین و قبلهما به قلیلن کانت ظاهرتن فی المعان الشرعیه. ببینشون تصریح داره تو زمان صادقین و قبلهما به قلیلن، یعنی مثلا دیگه زمان دیگه وسطای امام سجاد، زمان امامت امام سجاد، او حالا کوتاه زمانه امیرالمومنین، واضحه؟ خواهم بگم خیلی‌ها که گفتن اینجا صادقه اینو گفتن. حالا ایشون چرا امیرالمومنین رو میگه؟ بازم یه لارای بفی. خب اینا دروغه نمی‌گن. سه تا قطعیشون اینجا داره، هر سه تاش هم خلاصه درست نیست. لارای بفی که اینجوریه. لعن الالفاظ. ایشون دلیلش هم اینه. یه دلیل خیلی ساده‌ای میاره که هیچ ربطی به مدعا نداره. دلیلش اینه. میگه لعن اللفظه از تو ملفی معنن خاصه، وقتی لفظ استعمال شده در معنای خاصی، فی لسان جماعت کثیرت زمانن معتدن به. اولا ببین جماعت کثیر، ثانیا زمان معتدن به، لاسی اما اذا کان معنا جدیدا یست و حقیقتا فیه به کثرت استعمال. ایشون دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا مسلمین که انقدر زیاد بودن توی زمان زیادی این کارو کردن. به نظر شما این دلیل کافیه برای که بگیم لا ریبه که زمان امیرالمومنین اینجوریه؟ یکی برگرده بگه یادتون تو المجاز هم شبیه همین داشتیم. یکی برگرده آقا زمان خود رسول الله مگه کم زمانی بود؟ 23 سال بود دیگه. دیگه حالا نگو سال اول دوم دهم، دیگه حداقل سال 15 هم دیگه، سال 20 هم اینا جا افتاده بود دیگه. چه فرقی داره؟ مثلا یه مثلا 30 سال نمیشه، تو 20 سال نمیشه، تو 30 سال میشه، تو 40 سال میشه، چه فرقی داره؟ میخوام بگم توضیح ایشون ربطی به اون نداره که لا ریبه که در زمان امیرالمومنین اینجوریه. اگه می‌خواستیم لا ریبه رو بگه، باید می‌گفتیم لا ریبه در زمان صادقه. اونم چرا؟ نه صرفا به خاطر طول زمان، به خاطر اینکه ما احادیث واضح از اهل بیت داریم که دیگه معانی تثبیت شده تو اون زمانن. حالا خلاصه فکیف اذا کان ذلک عند المسلمین قاطبتا فی سنین متمادیته فلا بد ایذن من حمل تلک الالفاظ علی المعانی المستحدثه فی ما اذا تجردت عن القرائن فی روایات الائمه. دیدیدشون انگار ائمه رو تکلیفش روشن کرد، در صورتی که بازه امیرالمومنین تا فرض کنید امام باقر علیه السلام مشکوکه. این حرف ایشون تو اون بازه درست نیست. حداقل ثانیاً یه ثانیاً مهم داره، بعضی از الفاظ بلکه در زمان صادقه اینم شاید جا نیفتاده باشن. این شایدو که میگم براش در واقع شواهدی دارم، ولی میخوام بگم قابل بررسیه. ممکنه بعضی جزئیات موکول به زمان امام رضا، امام جواد علیه السلام، به زمان حسن، امام حسن عسکری، بعضی جزئیات که بخواد در حدی بشه سوالش پیش بیاد، جوابایی داده بشه که اون دیگه اون واژه جا بیفته بین مسلمین. اینا همه احتمال هست، خصوصا با اون نکته که عرض کردم. اهل سنت ذهنشون اینجا فقط معطوف به قرآن و پیامبره. چرا؟ چون واژگان اونا براشون واژگان شرعه، ولی برای ما واژگان مقدسه امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی، امام حسن عسکری، همه این واژگان برای ما شرعه. در نتیجه و جالبه بهت بگم، بعضی واژگان تو شیعه هست که تو اهل سنت نیست، بلکه خیلی واژگان. دقت می‌کنی؟ یعنی اهل سنت دایره واژگان شرعیشو خیلی کمه، چون فقط قرآن و بیانات پیامبره. برای ما خیلی گسترده تره، چون ما خیلی احکام داریم که اونا ندارن. اون خیلی احکامو با خیلی واژگان میرسونیم. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی به خاطر همین اونم حتی جای بررسی داره دیگه، همون توضیحات که عرض کردم دیگه. یه نعم ایشون میاره، نعم کن و حقیقتا، یعنی ایشون به گمان خودش زمان ائمه رو که مشخص کرد، نعم کن و حقیقتا فیها فی خصوص زمان نبی، یعنی این که حقیقت باشه فیها، یعنی در اون معانی مستحدثه شرعی در خصوص زمان نبی، غیر معلوم. ایشون میگه معلوم نیست و این کان غیر بعید. میبینید؟ میخوام بگم وقتی بحث مبتنی بر یه کار فنی تتبعی که عرض کردم نباشه، همین جوریه. لعل اینجوری، لعل اونجوری. ایشون میگه آقا معلوم نیست و اگرچه که بعید هم نیست. بعد چی میگه؟ بل من المظنون، یعنی میگه بعید نیست که چرس کنم، ظن قوی هم داریم، ولکن الظن فی هذا الباب لا یغنی من الحق شیئا. شما زیر این خط بکشید، این حرف درسته؟ ایشون میگه مظنون هستا، ولی لکن الظن فی هذا الباب لا یغنی من الحق شیئا. شما بنویسید آقا مرحوم مظفر چه انتظاری داره؟ انتظار داره قطعی به این برسه؟ مگه اینجا مباحث لغت و زبانی نیست؟ مگه خودشون تو مباحث اصالت ظهور اونجا نگفتن که اونجا ظن در واقع اکثری داشته باشیم کافیه؟ به این چجوری جواب میدید شما؟ باید جواب بدید که آقا اینجا محل بحث کشف موضوع له هست، نه کشف ظهور که توی بغدادی داری میگی اصالت ظهور. باشه، حالا برمیگرم یه حرفی میزنم. حرف اینه آقا تو لغت، خلاصه برای اینکه لغت اثبات بشه، آیا باید به یقین برسیم؟ که ایشون میگه لکن نزن فی هازل باب، منظورش کدوم بابه هازل باب؟ مگه اینجا یه بحث لغوی شرعی نیستش؟ روی این فکر کنید، من تو جنبندی نهایی مقدمات به این باید برگردم که آیا این حرف مرحوم مظفر درسته یا نه. حالا خلاصه ایشون میگه زن کافی نیست غیر انه لا اثر لهذا الجهل. ایشون میگه اثری هم این جهل نداره، نزلن الا ان سنت النبویه غیر مبتلا بها. ایشون همون حرف مشهور مدرسه نجف رو میزنه که مرجع قوم هم تقریبا همینو میگه که آقا این بحث ثمره ای نداره. چرا؟ چون که سنت نبوی میگه آقا محل شک کجاست؟ ما که تو روایات ائمه که شکی نداریم. درسته ایشون به غلط بحث ائمه رو احساس کرد که آقا تو اونجا که شکی نیست، اتفاقا اونجا خیلی شکه. حالا ایشون گفت تو ائمه که شکی نیست، فقط روایت نبوی میمونه. میگه غیر مبتلا به هاست، میگه نه ببخشید، غیر انه لا اثر لهذا الجهل، میگه ثمری نداره. چرا؟ این چرای چرای جالبیه. نظرا الا ان سنت نبویه غیر مبتلا بها الا ما نقل لنا من طریق آل البيت على لسانهم وقد عرفت الحال في كلاماتهم انه لابد من حملها على المعاني المستحدثه. چی میخواد بگه ایشون؟ چی میخواد بگه اینجا؟ میگه آقا اصلا ما روایات نبوی غالبا از طریق اهل بیت به ما رسیده. این نکته جالبیه ها، روایات نبوی غالبا از طریق اهل بیت به ما رسیده. خب اهل بیت هم با واژگان خودشون که دارن روایت نبوی رو نقل میکنن، چون زمان ائمه اینا تو حقیقت شرعیه بوده، روایت نبوی هم که نقل میکنن تو همون معانیه. میگه نکن، میگه نظر این از سنت نبوی غیر مبتلا بها، ما مبتلای بهش نیستیم الا ما نقلا، یعنی مبتلا بهش نیستیم، یعنی اون چیزی که صحابه گفتن برای خودشون گفتن به درد بعضی از اقوامشون مثلا میخوره، ولی اونی که به درد ما میخوره چیه؟ اونی که از طریق اهل بیت به ما رسیده. اهل بیت هم که تکلیفش مشخص شد که تو زمان این حقیقت شرعیه. این غلطه، کی گفت تو زمان این حقیقت شرعیه؟ حالا با اون توضیحاتی که اونجا دادی، ایشون میگه چون از طریق اهل بیت، اصل حرف حرف درستی ها، ایشون اشاره تصریح نکرد، تصریحش اینه آقا این مشکل چالش بزرگ که حقیقت شرعی است یا متشرعیه، چالش اهل سنته نه چالش ما. چرا؟ چون اهل سنتن که از طریق اصحاب به اونا رسیده، اصحاب همون زمان، ولی به ما چون از طریق امام صادق، امام باقر علیه السلام غالبا رسیده، ما مشکلی نداریم، چون تو زمان امام باقر صادق دیگه اینا تثبیت شده بود. اما القرآن، حالا قرآن چی؟ فاغلب ما ورد فیه من هذه الالفاظ او کلهی. ببینید ایشون میگه فاغلب ما ورد فیه من هذه الالفاظ، زیر هذه الالفاظ خط بکشید. این هذه الالفاظ یعنی چی؟ منظورش کدوم الفاظه؟ منظورش این هذه الالفاظ چیه؟ نه، هذه الالفاظ یعنی همین الفاظی که در محل بحث ماست که حقیقت شرعی است یا متشرعیه، ولی تو ذهن ایشون چه دایره ای از واژگان الان؟ یه دایره خیلی محدودیه، معمولا مثل صلات و صوم و زکات و حج تو ذهن ایشونه. ولی ما عرض کردیم ایشون به این میخواد قرآن رو سریع ردش چیز بکنه، مشکلش رو حل بکنه. میگه فعقل و منوره در فی، یعنی در قرآن من هذه الالفاظ، هذه الالفاظ هم معمولا نظر به همین صوم و صلات و این واژگان محدود عبادات داره. اغلبش او کلهی محفوفون بالقرائن المعینه لارادت المعنى الشرعی. این همون حرفیه که از اول توضیح دادم که اینا میگن حالا مهم نیست تو چه موضوع لحش چی بوده، در مقام استظهار ما قرینه داریم، قرینه جزئی داریم که توضیح دادم اول جلسه. محفوفون بالقرائن المعینه لارادت المعنى الشرعی، میگه قرینه داریم که معنای شرعی اراده شده. شما بنویسید، بعضی وقتا هم قرینه داریم که معنای شرعی اراده نشده، حالا اون توضیح خودشو داره. فلا فائده تا مهمتا فی هذا النظام نسبت الی، میگه به نسبت قرآن هم این نزا ثمره ای نداره. الا ان الالفاظ الشرعیه لیست الا نص، این الا چی میشه؟ از اینجا بحث جدا بشه، تا اینجا بحث قرآن تموم شد. ببینید ایشون بحث قرآن خیلی ساده برگزار کرد و رفت، در صورتی که این بحث تو قرآن خیلی هم ثمر داره. این برمیگرده به نوع نگاهی که مدرسه نجف به قرآن داره، که خیلی قرآنو در استنباط جدی نمیگیره، ولی کسایی که قرآن رو در استنباط جدی میگیرن، این که در قرآن دقیقاً این واژه چجوری به کار رفته، تطور واژه صلات، صوم، زکات چی بوده، خیلی مهمه. بلکه بقیه واژگانی که غیر فقهی هم هست خیلی مهمه، که حالا توضیحش دادم. ایشون یه علای اینجا میاره، میگه الا ان الالفاظ الشرعیه لیست الا نصب واحد. ما حرفمون اینه آقای من مظفر، خدا خیرت بده، حرف خوبی زدی، ولی چرا اینو از اول نمیگی؟ ایشون میگه برای نسخ واحد نیست، شما بنویسید در نتیجه حکم کلی دادن که حقیقت شرعی است یا متشرعی یه کار خوبی نیست. ایشون میگه برای نسخ واحد نیست، فإن بعضها کثیر التداول کالصلات و صوم و زکات و حج لا سیما الصلات التي يؤدونها كل يوم خمس مرات، مخصوصا صلات که ندا داده میشه در هر روز پنج بار که تو اذان و اینا بود. فمن البعید جدا ان لا تصبح حقائق في معاني هل مستحدثه به اقرب وقت في زمانه، یعنی در زمان کی؟ به اقرب وقت در زمان رسول الله، درسته؟ این طور خلاصه. حالا از اول این حرف رو بزن، اگه این حرف رو شما جدی بگیرید که آقا واژگان برای نسل واحد نیستن، خیلی حرف خوبیه، خب بیاین بررسی کنید کدوما بیشتر بوده کدوما که دون، به مورد پژوهی باید بکنیم. ذیل کجا؟ ذیل باب فقه، هر جایی ذیل باب خودش دیگه توضیحاتشو عرض کردم. خب میگم این بحث مرحوم مظفر به نظرم براشون خیلی واضح نبوده، چون هی نجزه مرد لایرای بوینا داشت که درست نبود. ثانیا یه حرفای درستی هم ایشون داره، مثلا این که بر نسل واحد نیستن، اینو از اول میگفتن، اینو پرورش میدادن، به نظر بهتری میرسیدن. اون زن در این باب کافی نیست و این الفاظ محفوف به قرین است در قرآن، این دوتا رو باید نگه دارید. ما رسیدیم به جنبندی کل مقدمات، اینو بیشتر میپرزیم دیگه، به این مقدار واقعا خیلی زیادم توضیح دادیم چون برام مهم بود. تو جنبندی کل مقدمات باز بهش برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله.